أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. صدق الله العلي العظيم.
سلام و ارادت خدمت حاضر در چست و کسانی که احتمالا از طریق مجازی نشست رو بگیری میکنن. عادت جان گداز ایهانت و نبی رو فاطمه زهرا سلام الله علیه رو تسلیت عرض میکنم و مهمانان عزیز ناقد بزرگوار جناب آقای مینایی و آیت الاسلام و المسلمین جناب سلیمانی خیر مقدم عرض میکنم. امیدوارم که این نشست با برکت باشه و رهاورد و دستاورد ارزشمندی رو برای ما و برای همه دوستان داشته باشه. انتظاراتی که از این نشست میره اولیش اینه که دبیر خیلی حرف نزنه و فرصت رو با بگذاره به ارائه دهنده محترم و ناقدانی که به حق شایستگی این رو دارن با رو اجمالی که من در مورد رزومه جناب مینایی داشتم. مطمئن هستم که انشالله اتفاق خوبی میفته. آقای سلیمانی رو دیر هنگام به هم معرفی کردن، مونده بودم که رزومهشون رو بررسی بکنم. بعد خودشون رو که دیدم 10 ساله با شما دوستیم و رزومهشون 10 ساله برای من کاملا شفاف و روشن و تواناییاشون برای من محرزه. امیدوارم که اتفاق بیفته. بنده چند تا نکته رو به عنوان حتی وارد تعریف حد اقلی و اجمالی هم از هوش مصنوعی و اینها نمیشم، چون واقعا تکرار مکررات و باورم اینه که عنوان گویای چند تا نکته است که میخوام روش تأکید بشه و بهش توجه بشه. خب انتظار دوستان شنونده و حاضر توی نشست اینه که ما معطوف بشیم به موضوع. موضوع چالش های کاربست سنت های اجتماعی قرآنه و در هوش مصنوعی، هوشی که قرار جایگزین هوش انسان بشه و به سرعت اینطور که پیش بینی کردن رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای فضل الله هم این رو با تأکید سال 1400 بهش پرداختن که باید ما توی 4 سال آینده رتبه اول رو توی کشورهای منطقه داشته باشیم و الان ظاهرا فاصله زیادی با قدرت‌های این حوزه داریم. اما ظاهرا همطور که من استاد عزیزم جناب بهمنی اطلاع دارم و از این موضوع، ایشون به صورت تفصیلی و تخصصی وارد هوش مصنوعی نمیشن، با این فرض که میشود داده‌های قرآنی رو هم به هوش مصنوعی داد و با پردازش هایی که میکنه همون فرایندی که کاملا شبیه هوش انسان تجربه میشه تا ما به داده های دقیق تری برسیم، آیا چنین چیزی توی سنت های اجتماعی امکان پذیره؟ ایشون باز هم به این مسئله هم نپرداختن. اونچه که مد نظر ایشونه 7 چالش اساسی رو بهش اشاره کردن که حتما خودشون بهش اشاره میکنن، چون حتما عنوان ها رو خواهند گفت و توضیح هم خواهند داد. من حتی به اون موارد هم به تکرار مکرر میشه عرض نمی کنم. بنابراین اونچه که انتظار میره و طبیعتاً پرسش ها هم باید معطوفه، اگر سوالی بین دوستان شنونده و مخاطبین باشه تو سنت های اجتماعی حتما جناب آقای بهمنی سرآمد هستند و با تأملات و گستره مطالعاتشون تو حوزه این حوزه شایستگی رو دارن که پاسخگوی دقیق سوالاتی باشن که تو اون حوزه برای ما مطرحه. و طبیعتاً جناب آقای سلیمانی و آقای مینایی هم به صورت خاص و ویژه میتونن پرسش‌ها و شبهات و چالش‌های ویژه رو تو حوزه فناوری چه مصنوعی بهش بپردازن. من به همین مقدار بسنده میکنم، خدمت جناب آقای بهمنی هستیم تا بحثشون رو ارائه بکنن.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوب سنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي الفدا. تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت حضرت صدیقه کبرا زهرا سلام الله علیها و متوسل میشم اون وجود مقدس برای اینکه انشالله مباحثه مفید و برکتی داشته باشیم. گرامی میدارم ایام گرامی داشته روز 16 آذر روز دانشجو که 70 سال پیش دانشجویان شهید ستاره های امیدی بودن در فضای تاریک و ظلمانی کشور ما و خدا رو شاکرم از اینکه فرصتی پیش اومد تا این بحثی رو که چند وقتی بود ذهن بنده رو مشغول کرده بود با دوستان عزیزم در میان بگذارم. تشکر میکنم از استادان عزیزم جناب آقای سلیمانی که و جناب آقای دکتر مینایی که پذیرفتن نقد این مباحثه رو و همینطور از همکارانم جناب آقای حسینی، جناب آقای محمدی، جناب آقای عصاری و همه همکارانم در پژوهشگاه که زمینه این گفتگو رو فراهم کردن. خب خواستگاه بحث رو من یه تاریخچه بگم تا آماده بشم برای بحث. حدود سال 90 و فکر میکنم اوائل دهه 90 بود از مرکز تحقیقات صدرای چیه؟ اینو بیارم نزدیک. خوبه الان؟ از مرکز مرکز تحقیقات صدرای وزارت دفاع با بنده تماس گرفتن که به لحاظ پیشینه مطالعات من درباره سنت الهی ابراز تمایل کردن من در پروژه‌ای که اونها برای شبیه‌سازی و هوش مصنوعی داشتن با ایشون همکاری کنم. انتظار اونها از من این بود که من در کنار کارشناسان اونها که مثلا می‌فرمودن متخصصان فیزیک و شیمی و این علوم طبیعی رو در کنار خودشون دارن، یه نفرم سنت‌های الهی رو وارد اون سامانه‌ای کنه که اونا در صدد طراحیش هستن. من براشون البته جلساتی داشتیم در قم، چند جلسه داشتیم در تهران، چند جلسه اونجا. عمده صحبت من این بود که آقا این برق قطعه، بله چرا وصل. عمده سخن من این بود که با دانشی که فعلا ما داریم از سنت‌های الهی این امر امکان پذیر نیست. درست شد. این امر امکان پذیر نیست و استدلال من هم به اصطلاح به این بود که ما در این زمینه کم کار کردیم. مجموعه گفتارهایی که داشتیم که مثلا به چه دلیل مانع میتونیم و چی داریم و چی نداریم در بحث پیشینه مطالعات درباره سنت‌های الهی، یه مجموعه شد که من اون رو به شکل یک مقاله نوشتم و خدمت اساتید ارائه شده. خلاصه سخن اینه که بالاخره ما سنت های الهی دست قوانین هن، همجوری که جناب آقای محمدی فرمودن. من 6 تا مسئله رو به اصطلاح کوشش کردم بهش برسم. یه مسئله اول من کشف و استخراج سنت ها از قرآنه. بالاخره اگه میخوایم سنت ها رو به کار بگیریم، حتی قوانین طبیعی هم میخوایم به کار بگیریم، اول این قوانین رو باید پیدا کنیم، کشف کنیم. دوم این که در ادبیات ما این سنت ها رو در بردارنده علت های تام و علت های ناقص یا اقتضا میدونیم. خب علت های تام هرگاه علت محقق بشه بلافاصله معلول یا مثلا دیگه تحقق معلول حتمیه، اما در علت های اقتضا این گونه نیست. اینا رو هم لازمه از هم تفکیک کرده باشیم. سومین مسئله اینه که بتوانیم علت‌های اقتضا رو با هم دیگه ترکیب کنیم و به علت تام برسیم، یا دقیقاً نرخ و آمار به اصطلاح اثرگذاری به دستمون بیاد که مثلا هرگاه این عامل چند درصد اون عامل محقق، اون معلول محقق میشه. این هم باید بهش رسیده باشیم. و چهارم کمیت‌های مؤثر در روابط علیه، حتی در علت تام هم ما با علت رو بدونیم و علت تام با چه کمیتی به اصطلاح مؤثره. نکته بعدی آزمون پذیری سنت هاست. این نکته رو من اینجا بگم، در سنت ها وقتی میگم آزمون پذیری به این معنا نیست که آزمون کنیم تا اطمینان پیدا کنیم که این سنت مثلا هست یا نیست. نه، من اینو مراد نمی کنم. ما همین که قرآن به فرماید یقین داریم که چنین چیزی هست، نیاز به آزمون نداره. آزمون برای همون سنجش هاست که به چه میزان، در چه شرایطی، چگونه. آزمون پذیری اینجا برای یافتن مؤلفه های اثرگذاره، جزئیات، تفاصیل به قوله عرب ها. و ششم پیشبینی پذیری رویدادهای انسانی بر اساس سنت‌های الهیه. آیا ما بر اساس سنت‌های الهی می توانیم رویدادها رو پیشبینی کنیم یا نه؟ در اینجا دانشمندان و صاحب نظران نظرات متفاوتی دادن. من 2 تا از غربی ها رو نام بردم و شماری از به اصطلاح دانشمندان معاصر خودمون که اینها درباره سنت ها نظر دادن. البته اون صاحب نظران غربی به سنت‌های الهی نظر ندارن. اونها قوانین جهان شمول، قوانین حاکم بر روابط اجتماعی رو مراد کردن که یه جوری با سنت‌های الهی که ما میگیم این همانی داره در اون قسمتی که اون در اون شکلی که اونها مراد کردن. اونها رو هم بیان کردم و نقد کردم. جمع سخن من خلاصه اینه که ما تنها اون مسئله اول رو حل کردیم. یعنی الان ما در این حدود 150-200 سال اخیر سنت‌های الهی فراوانی را از قرآن استخراج کردیم به وسیله محققان، مفسران و دانشمندان گوناگون و بقیه مسائل ما همه باقی مانده. یعنی از مسئله دوم تفکیک علتهای تام از علتهای ناقص که البته اونم تا اندازه انجام شده، ولی بقیه رو کلن ما رسیدگی نکردیم. این نکته رو هم من بگم که اینجا هم نوشتم، من معتقدم برغم این که اینها خیلی بعید به نظر میرسه و عادتاً امکانش برای ما دشوار تصور کنیم، به اعتقاد من روزی فرا خواهد رسید که بشر یا مؤمنان به این تکنیک‌ها برسن و این مقادیر رو بهش دست پیدا بکنن. یعنی چون خدا تعالی همه چیز رو با اندازه آفریده. اینم دوست دارم بگم، من در این که اول به اون وزارت دفاع، اون رابطین وزارت دفاع تعبیر شبیه سازی رو به کار می بردن، منم بیشتر رو اون تمرکز داشتم، ولی مقالات جناب آقای مینایی رو که من می خوندم چه جذباتی برای من می اومد. اونجا من دیدم هوش مصنوعی مناسب تر از تعبیر شبیه سازی، اینجا هم این اصطلاحات رو از نگاه خودم نقد کردم. بله، خب راجع به اهمیت هوش مصنوعی اینو من بگم، اطلاعات من درباره هوش مصنوعی اصلا عمیق نیست هیچ، یعنی نیازی هم نمیبینم که من وارد اون جزئیات هوش مصنوعی در این مرحله لاغر و جزئیاتش بشم. من فقط اون قسمتی که تلاقی میکنه هوش مصنوعی با سنت‌های الهی به مثابه قانون مسئله منه. حالا این که هوش مصنوعی چیه و جزئیاتش چیه، نه تواناییشو دارم نه حوزه تخصصی منه، اما اون قسمتی که فقط ببینید در هوش مصنوعی قوانین به کار میرن، این قوانین سنت‌های الهی هم قانونن. حالا این قوانین آیا میشه در هوش مصنوعی به کار بره یا نه؟ همینقدر من مبتلا به هوش مصنوعی هم به زعم خودم و به همین اندازه به اون نقطه تلاقی این دو میپردازم. هوش مصنوعی هم علت این که هوش مصنوعی رو ترجیح دادم بر شبیه سازی، به اعتقاد من شبیه سازی در مدل‌های مفهومی هم اتفاق میفته که من معمولاً تو آثار دهه 90 هم مدام یه مدل سازی کردم که همون مثلا شبیه سازیه، یعنی یه جور مسیر جریان اتفاقاتی رو که حساب مسیر جریان اون کنش هایی که سبب میشه با ما به یک یافته ای برسیم رو مدل سازی کردم. اون مدل سازی به نظر من یه شبیه سازیه، یه مدل مفهومیه که شبیه سازیه. اما وقتی از هوش مصنوعی صحبت میکنیم در اینجا، دقیقا اون سامانه عملیاتی شده مراد میکنیم، سامانه‌ای که دیگه داره مثلا آماده عملیات، آماده اینه که به اصطلاح در یه فرایندی داده‌هایی رو برای ما پردازش کنه و نتایجی رو به ما بده. خب سنت‌های الهی، این مقدمه رو بگم که
دانشمندان ما کمتر به تعریف سنت‌های الهی پرداختن. جالبه بدونید، من حالا تو استقرایی که کردم قریب به تام بوده استقرای من، البته ظاهرا تام بوده، این احتمال میگم که چیزی از دستم در رفته باشه. من المیزان تقریبا چندین بار مرور کردم همشو که ببینم آیا مرحوم علامه سنت‌های الهی رو تعریف کرده، سنت‌های الهی در معنای تکوینی، چون تقریبا برابر به کار میبره سنت‌های الهی رو، هم در معنای تکوینی هم در معنای تشریعی. من مرادم اون سنت‌های الهی در معنای تکوینی بود. دیدم هیچ جا مشاهده نکردم که علامه سنت‌های الهی تکوینی رو تعریف آکادمیک کرده باشه. همینطور در آثار آیه جوادی، آیت الله جوادی حفظه الله تعالی، در اونجا هم من ندیدم ایشون تعریفی کرده باشه. در آثار مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه هم همینطور، با اینکه درباره سنت ها خیلی سخن میگه اما تعریفش نمیکنه. البته به اینکه رابطه علت و معلوله، رابطه سبب و مسببه، به این مقدار بسنده میکنه، در حالی که برخی داده های قرآن که فقط هستی شناسانن بدون روابط علی، اونها هم سنت های الهی هن. اینم نقصیه در بیانات ایشون. همینطور استاد ما مرحوم آقای صفایی حائری، شاید پربسامدترین نوشته ها به اصطلاح یکی از پربسامدترین واژه های مرحوم آقای صفوی در آثارش سنت های الهی هن. آقای صفایی حائری، ولی ایشون هم تعریف مدرسه ارائه نکرده. در میان دانشمندان ما، دانشمندانی که ما میشناسیم و با ایشون سر و کار داریم، مرحوم آیت الله مصباح یزدی فقط تعریف کرده، تعریف آکادمیک کرده نسبتاً، و من با الهام از تعریف ایشون مثلا تعریفم رو ارائه دادم. ایشون میگه که سنت‌های الهی ضوابط یا روش‌هایی که خدا امور عالم را بر پایه آنها تدبیر و اداره می‌کند. من تصورم اینه که حتی این عبارت نوشته ایشون نیست، از رو سخنرانی هاشون کتاب تدوین شده، و الا انضباط بیشتری میتونست داشته باشه این تعریف. بنابراین قوانین تکوینی حاکم بر طبیعت و کنش های انسان و غیر انسان که در قرآن کریم بیان شده اند رو ما مراد میکنیم. ببینید، قوانین تکوینی حاکم بر طبیعت و کنش های انسان و غیر انسان که در قرآن بیان شده، سنت‌های الهی اینه. ما در اینجا سنت‌های الهی حاکم بر رفتار انسان، نه انسان فرد هم، انسان جمعی رو مراد می‌کنیم که سنت‌های اجتماعی باشن. هوش مصنوعی رو من تا اونجایی که توی چیزا دیدم، چون اینها تو ادبیات ما خیلی جدیدن، اون زمانی که متوجه بحث بودم هر جزوه ای از مجموعه های میناییشون به دست من میرسید، حتی مجلات شبیه مثلا همین موردی چاپ میکردن، از اول تا آخر میخوندمش. به ویژه این دانش مدل شده رو من از عبارات ایشون استفاده کردم. البته خودم این مدل سازی کرده بودم قبلا، ولی دانش مدل شده این تعبیر رو بیشتر برای من برجسته می شد توی مصاحبه ها و نوشته های ایشون. این ادبیات در کشور ما خیلی کمه، یعنی من حتی تو مقالات چیزم نگاه کردم، خیلی مقالات نادر بود، مقالات ترجمه شده. البته دو تا مقاله فکر کنم مقالات ISI دیدم ترجمه شدن درباره هوش مصنوعی. بنابراین اولین چیزی که به ذهن من می اومد برم سراغ اون مجموعه فرهنگستان، فرهنگ واژگان، که اونجا جمعی متخصص در هر رشته با مشاوره واژه ها رو معنا می کنند. در این حال من اون رو هم نقد کردم، به تعبیر ایشون رو. منتها یکی از دوستان برای من یک کتابی رو، کتاب دیجیتالی فرستاد، از یه نویسنده غربی که اون چیزهای جالبی داشت، 4 تا تعریف داشت. من از اون 4 تا تعریف هم یکی از تعاریف رو انتخاب کردم. اون آقا کیه؟ من الان فقط تعاریفش رو. آره همین باید باشه، راسل بود. بله. ایشون 4 تا تعریف میکنه. تعریف اولش اینه: سامانه هایی که بر مبنای رفتار انسانی عمل میکنن و اساساً هدف اونها پشت سر گذاشتن آزمون تورینگ است. این آزمون تورینگ هم یه آزمونیه که میزان توانایی ماشین در ارائه رفتارهای هوشمندانه برابر با نامتمایز از رفتارهای یک انسان ها، این رو میگن تورینگ. یعنی که چقدر این میتونه شبیه انسان رفتار کنه یا آزمونی داره. البته این آزمون هم خودش محل نقد و بررسیه. متخصصان من به اونا کار ندارم. تعریفی که ایشون ارائه میده اینه: سامانه هایی که بر مبنای رفتار انسانی عمل میکنن، اونی که پشت سر گذاشتن آزمون جز تعریف نمیتونه باشه. در این حال اصل اون تعریف اینه، سامانه ایه که بر مبنای رفتار انسانی. من این تعریف رو ترجیح دادم بر تعریف فرهنگستان که اونا هوش مصنوعی رو به عنوان یه شاخه از علم گرفتن. میتونه شاخه از علم باشه، ولی من شاخه از علم رو مراد نمی کنم. من اون سامانه عملیاتی شده رو مراد می کنم، در حالت بسا حاصل مستری. شبیه سازی هم باز گفتم من هوش مصنوعی رو بر شبیه سازی ترجیح دادم، چون شبیه سازی میتونه در رو کاغذ هم اتفاق بیفته در مدل های مفهومی. و دانش مدل شده رو هرچه گشتم تعریفش رو پیدا نکردم. البته کلماتش رو از دکتر مینایی عرض کردم، تلقی کردم از نوشته ها و مصاحبه هاشون یا مجلاتی میفرستادن اون زمان برای من، زمانی که جامعه بودم اونجا میومد مطالعه میکردم. توضیح من اینه: دانش مدل شده، ما در علوم ریاضی، ریاضیات جدید، فیزیک، شیمی شاهد فرمولایی هستیم که بیان روابط میان کمیات، اشیای فیزیکی، مواد شیمیایی را ساده سازی میکنن این مدل ها، این دانش مدل شده. مراد ما از مفهوم دانش مدل شده دانش های فرمول است. من اینو میفهمم. حالا آقای دکتر تشریف دارن میتونن تصحیح کنن و یا منابعی رو به من بدن که من استفاده کنم، چون من تو آثارم این شکلی عمل میکنم. شبیه سازی و هوش مصنوعی در هر زمینه مستلزم امکان برخوردداری از دانش‌های مدل شده یا فرموله که در آن نوع رابطه و کمیات مؤثر متغیرهای مستقل و وابسته کاملا مشخص میشن. این رو پس تا اینجا بدونیم که از قانون استفاده میکنه، قوانینی که فرموله شدن کمیاتشون مشخص. درباره پیشینه پژوهشم که من واقعا ندیدم کسی معطوف شده باشه به سنت‌های الهی در هوش مصنوعی، ولی خب هوش مصنوعی خودش یه پیشینه‌ای داره که من البته خیلی ازش خبر ندارم. اما در حوزه تخصصی من، یا تخصصاً من در 15 سال بهش پرداختم، سنت‌های الهی، ما یه تاریخ شگفتی داریم. واقعا شگفته. تاریخ توجه به سنت‌های الهی شگفته. یه اشاره میکنم براتون. ببینید، در قرن 5 طبق این تفاسیری که دم دست ما هست و تو کتابخانه ما هست، حدود مثلا در اون نرم افزار چی حدود 250 تفسیر اونها رو من مرور کردم. شیخ طوسی در قرن 5 و قشیری، شیخ طوسی نصف صفحه راجع به سنت‌های الهی صحبت میکنه، اونم تعریف لغوی ارائه میده. اصلا در طی بحثای دیگه هیچ توجهش رو جلب نمیکنه. قشیری هم 1.5 صفحه. قشیری روی کردش عرفانیه. و تعابیر ناموس الهی که در تعابیر دانشمندان متأخر ما هم هست درباره سنن رو قشیری به کار میبره. و به نظر من میرسه اگر این تفاوت رو معنیدار بدونیم، یعنی یک صفحه و نصفی با نیم صفحه، اون به خاطر اینه که انگار عرفا علاقه شون به سنت‌های الهی به عنوان یه چیز اسرارآمیز و رمزآلود بیشتره. این تحلیله و من چیزاشو دادم، رفرنس‌هاشو، که قشیری در کجا سخن گفته از اینها. این میاد تا قرن هشتم. در قرن هشتم ابن خلدون اشعری میاد سنت توجه پیدا میکنه به سنت‌های الهی و سنت‌های الهی رو در تحلیل رویدادهای اجتماعی به کار میبره. هشت قرن میگذره از صدر اسلام تا یک کسی میبینه عجب میشه از اینها برای تحلیل رویکردهای اجتماعی و تاریخی استفاده کرد. البته آجاها رو من میدم شده تاریخ افتاده که تاریخ هم بگم. 30 سال بعدش مقریزی به همون سبک به اصطلاح ابن خلدون سنت‌های الهی رو در تحلیل رویدادهای تاریخی مصر به کار میبره، با این تفاوت که مقریزی فقط اون حوادث سلبی رو تحلیل میکنه نه حوادث ایجابی، یعنی بلایا، عذابها، گرفتاری هایی که برای مصر پیش اومده رو بر اساس سنت الهی تحلیل میکنه. عرض بکنم که در دوره تا میاد دوره قرن 13 تا قرن 13 اواسط قرن 13 تا مطالعات الان من، ممکنه باشه من خبر نداشته باشم، مرحوم سید جمال در عروت الوثقا بحث از سنت‌های الهی میکنه، اونم با یه رویکرد انقلابی و مصلحانه که دنبال تحولات اجتماعی هست. از ایشون به بعد و شاگردانش در مصر، یعنی کانون تراکم مطالعه و تمرکز بر سنت‌های الهی مصره. با این حال هر دانشمندی این کارو نمیکنه، مثلا هر نوگرایی، نوگرایان مصری این کارو میکنن، به سنت‌های الهی خیلی علاقه نشون میدن. منتها جالبه مثلا سر سید احمد خان هندی که اون هم خیلی علاقه داره به بحث‌های نو و اجتماعی و بحث طبیعی در قرآن، اصلا به سنت‌های الهی توجه نمیکنه، به مفهوم بحث به حمله اولی. مصادیقشو بحث میکنه زیاد، که من گاهی تصور میکردم این توجه به مصادیق سبب شده به مفهوم توجه پیدا کنن، که دیدم نه، قبل از اونا سید جمال به حمله اولی از سنت سخن بود. بعد از ایشون این جواهر تنتاوی هم همینطور، حتی به آیه میرسه که درش سنت الله به کار رفته، با اینکه سراسر تفسیرش پر از کشف قوانین اجتماعی و طبیعیه، ولی به سنت‌های الهی به حمله اولی توجه نمی‌کنه، که این کلید واژه قرآنی. منتها در شاگردان سید جمال از عرضم حضور شما محمد عبدو، من اجمالا فقط اسامیشون رو می‌خونم می‌گذرم، محمد عبدو و المنار رشید رضا و جمال الدین قاسمی در محاسن و تعویل، مراغی در تفسیر مراغی، سید قطب، اینا رو من دارم میگم به ترتیب تاریخ میگم، اینا مثلا با فاصله 10 سال 5 سال با هم فاصله دارن اما ترتیب داره، سید قطب در فی ظلال، ابن عاشور در التحریر و تنویر، مرحوم علامه طباطبایی در المیزان، شهید مطهری در مجموع آثارش ثبت شده، و تا میرسه به سید محمد باقر صدر. سید محمد باقر صدر از سنت‌های الهی یک نظریه رو صورت بندی میکنه، نظریه سنت‌های تاریخی رو. تا اون زمان به این شکل آکادمیک در نیامده بوده، ولی اینایی که من نام بردم اینا به حمله اولی به سنت‌های الهی توجه کردن. شهیسه در المدرسات القرآنیه در بحث سنت‌های تاریخی این رو بحث میکنه. چقدر این نوبت اول وقت منه؟ اینا همه مقدمه است برای سر من. خب میفرمودید نیم ساعت، حالا که نگفتید 10 دقیقه من فرصت بدید. خب چرا نفرمودی قرار رو؟ من فکر کردم 1 ساعت فرصت دارم، 1 ساعت بعدم نقد و بحثه. من در خدمت شما، هر جور بفرمایید. آره اینا مقدمه است. برای من واقعا اینا جالب بوده ها، یعنی چند ماه اینایی که الان خدمت شما عرض کردم، چند ماه من سر اینکه این پیوست تاریخیش رو پیدا کنم کار کردم.
هم شیرین هم مؤثر مطمئنن توی فهم. متاش من عنوان مقاله رو که دیدم احساس کردم انتظارات دوستان شاید طرح تفصیلی سنت ها نباشه، هرچند تا حدی که آج آقا گفتن واقعا اجتناب ناپذیر بود. متاش اگه از این به بعد به اشاره بسنده بشه و ما بتونیم اون انتظارات رو از
الان چقدر به من وقت میدی؟
5 دقیقه دیگه خوبه؟
نمیشه. قربون شما
برم.
خیلی خوب، من سنت الهی رو هم ازش چشم پوشی میکنم. ایشون سنت ها رو، سنت های تاریخی رو از سنت ها جدا میکنن. یعنی در برخی مقالات من دیدم سنت های تاریخی شهیصد رو همون سنت های اجتماعی فرض کردن، در حالی که رابطه میان سنت های اجتماعی و سنت های تاریخی عام و خاص مطلقه. یعنی هر سنت تاریخی یک سنت اجتماعی هست، ولی هر سنت اجتماعی یک سنت تاریخی نیست. سنت تاریخی که شهیصد میگه تقریباً، البته تحقیقا ندیدم، ولی همایی داره در آثار ایشون با سنت‌های تمدنی میشه یکسان تصور کرد. این نیاز به تحقیق بیشتری داره. ایشون مانایی در عمق، یعنی اون سننی که دارای آثار مانا در تاریخ هستن. این مانایی در تاریخ چون یکی از به اصطلاح ویژگی های تمدن در دیدگاه ایشونه، به همین جهت من اینها رو به هم تقریب کردم. بنابراین هر سنت اجتماعی در هر گروه اجتماعی که مثلا اتفاق بیفته، قانونی براش حاکم باشه، تاریخی به شمار نمیاد در نزد شهیصد. این نکته ایه که خیلی محققان ما مثلا غفلت کردن ازش. سنت های تاریخی ایشون میگه در قرآن مضبوطه. زمانی که ایشون این به اصطلاح، این الان 5 دقیقه خودش میبره توضیحش، سنت های الهی رو صورت بندی میکنه نظریش رو، در مقابل ماتریالیسم تاریخی این رو میاد صورت بندی میکنه. ماتریالیسم تاریخی معتقد قوانین حاکم بر به اصطلاح تاریخ رو پیدا کرده. اینت دارید که مثلا یه کمون اولیه است، بعد تضاد دیالکتیک سبب میشه اینا با هم درگیر بشن، چنین و چنان بشه تا برسه به کمونیسم. خب ایشون اون رو میاد با یه دیدگاه بومی، با یه دیدگاه قرآن بنیان نقد میکنه. میگه نه، خالق هستی قوانین دیگری رو حاکم کرده بر تاریخ. اینی که شما میگید نیست، همون رو نقض میکنه، هم از این طرف اثبات میکنه که ما قوانین دیگری حاکم بر طبیعت داریم. البته در مقابل لیبرالیسم هم هست، منتها لیبرالیسم چنین قوانینی نداره. لیبرالیسم مدعی چنین فلسفه‌ای در تاریخ نیست، هرچند به اعتقاد من آقای هانتینگتون چی بود اینی که گفت پایان تاریخ، یا الله خیلی خوش آمد، اون یک ادعایی بود در حقیقت، یک ادعایی بود، یک قانونی رو انگار ادعا میکرد. تو نه؟ آره خب پس گرفتنی هم هست. بله، سنت های الهی، ما با سنت های تشریعی آشنا هستیم. ما اینجا سنت های تشریعی رو مراد نمی کنیم، سنت های فردی رو مراد نمی کنیم. سنت های من سنت ها رو دو دسته کردم، آفاقی و انفسی. آفاقی همون طبیعت میتونن باشن، طبیعت هم مطلق و مشروطه. سنت های انفسی سنت های باز مطلق و مشروطه. ما سنت های مطلق را مراد نمی کنیم، سنت های مشروط. و از سنت های مشروط فردی را هم مراد نمی کنیم، سنت های اجتماعی را مراد می کنیم. البته در قرآن تنوع سنت زیاده، یعنی سنت های درباره همه انسان ها، سنت های درباره برخی انسان ها. این برخی انسان ها به مؤمن و غیر کافر تقسیم می شن. غیر مؤمن، مؤمنان هم به اصطلاح مرتکبان ظلم بدون ارتکاب ظلم، اهل بعد کافران، اهل کتاب منافقان، مشکان و غیره. اینا خیلی به بحث من ربط مستقیم نداره. ما سنت های اجتماعی رو مراد میکنیم. چارچوب نظری منم سنت هایی که میگیم انسانی هن، اینا رو در ضمن بحثام گفتم، اجتماعی هن و همینطور دنیایی. ما سنت هایی که در آخرت جریان دارن رو هم در اینجا بحث نمی کنیم، چون آخرت رو نمی خواهیم مدل سازی کنیم این دنیا. اینم من بگم چه سنت های مطلق و چه سنت های آخرتی اگر اثرگذار باشن در اینجا، اونها میتونن محل بحث ما باشن. بله، نه قسیم الزامن نیستن، نه تصنیفه، نه میتونه سنت آخرتی باشه و مطلق باشه، میتونه. و برخی سنت ها جهان شمولن، یعنی هم در دنیا حاکمیت دارن و جریان دارن، هم در آخرت اونها محل بحث میتونن باشن. خب اولین مسئله ما مسئله کشف و استخراج سنت هاست. من معتقدم ما با این به اصطلاح تاریخ امین از قرن 13 تا الان، مفسران ما شماره فراوانی از سنت‌های الهی را از قرآن استخراج کرده، البته به نحو اجماع. این مسئله به نظر من حل شده است. دوم، تفکیک علت‌های تام از علت‌های اقتضاست. خب ما با علت تام اینه که وقتی علت محقق شد، معلول محقق میشه. این علت تام رو ما به راحتی میتونیم مثلا توی سامانه قرارش بدیم، البته با علم به کمیاتش و خصوصیات دیگرش. علت های اقتضا چنین نیستن. من مثال زدم ازش میگذارم، شما آشنایید با این بحث علت های. اینجا گفتم اگر ما بخوایم مسئله تفکیک علت های تام رو از علت های اقتضا حل کنیم، اول ما نیاز داریم مؤلفه های علت تام رو، مؤلفه های شناسا رو تعیین کنیم. چه مؤلفه های سبب میشن یک علت تام باشه و تا جداش کنیم از علت های اقتضا. بعد بر اون اساس سنت ها رو کشف و تفکیک کنیم، ساماندهی کنیم، بعد به کار ببریم. مسئله سوم، تبدیل علت های اقتضا به علت های تامه. ببینید در نحو قدیم ما در بحث‌های تفسیری ما میگن که هر جا لعله هست، مثلا لعلکم تتقون، لعله در کاربردهای الهی برخلاف لعله در لغت به معنای امر قطعیه. ولی واقعا اینجوری نیست. اونجایی که خدای تعالی میفرماید لعله، یعنی در حقیقت یه علت ناقص رو میفرماید، جزی از علت رو میفرماید. این رو مرحوم آقای معرفت تنقیح کردن، تو تفسیرشون من ارجاع دادم. هر جا لعله به کار میره برخلاف نظر نحوی ها و به تبعش مفسران، لعله از رابطه اقتضایی خبر میده. خب حالا رابطه اقتضایی بود، رابطه اقتضایی رو ما چجوری فیکسش کنیم، چجوری مثلا به علت تام برسونیم، یا دقیقا میزان کمیتش رو مشخص کنیم اثرگذاری رو، اونو نیاز به آگاهی داریم. تا به حال من مطالعه ندیدم که این کار رو کرده باشه نشون داده باشه که چه مقدار از این علت اقتضا با کدوم علت اقتضا ترکیب بشه، منتهی میشه به اینه که مثلا معلول ایجاد بشه. اینم بگم اگر ما بتوانیم علتهای اقتضا رو در سنتهای الهی با هم دیگه ترکیب کنیم و به یک علت تام برسیم، در حقیقت به یک سنت جدید رسیدیم، یک سنت الهی که مصرح بیان نشده اما اجزاء علت بیان شدن، اجزاء علت رو ترکیب کردیم به یک علت تام رسیدیم، در حقیقت به یک سنت جدید رسیدیم. یه نکته دیگه در سنت الهی، کمیت‌های مؤثر در روابط علیان، حتی در روابط علت تام که هرگاه این آنگاه آن، چون در ابعاد اجتماعیان ما دقیقا نمیدونیم در چه قدر، متیقن اینه که همه، اما باز هم چون خودش کیفیت برخی رفتار و برخی کنش ها کیفیت دارن و این کیفیت ها برای ما اندازش مشخص نیست، یا سامانه ای نساختیم که اندازش بگیریم، چون اندازه ها رو نمیدونیم به کارگیریشون در چیزی به نام هوش مصنوعی دشواره. البته من مبناً معتقدم به لحاظ آیات و خلق کل شیء فقدره تقدیرا و کل، این فرقان دو، و کل شیء عنده به مقدار، این رعد 8، قد جعل الله لكل شیء قدرا، تلا کل شیء، کل شیء یعنی ما سوى الله، هر چیزی اندازه دار. اینها من معتقدم این اندازه ها قابل یافتنن به وسیله انسان، حالا کی به تکنیکش میرسه. خیلی چیزا عادتا ما محال میدونستیم، امروز اندازه گیری میشه، مثلا مقیاس های نانو، مقیاس های اتمیک داره اندازه گیری میشه، به اعتقاد من این کیفیات هم اندازه گیری خواهد شد روزی. اینجا مثال زدم، مثلا آیه دوم تا چهارم سوره انفال، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا. ببین، متلبس به ایمان بودن به حق 5 تا مؤلفه میخواد پشتش. این 5 تا مؤلفه رو، 5 تا علت رو ما چجوری میتونیم به کار بگیریم بدون اینکه از کمیات اینا اطلاع داشته باشیم؟ چون اینها که اولا شدت و ضعف دارن، مثلا کیفیت نماز با هم دیگه متفاوته، کیفیت 1 تا 100، کدوم نماز با چه کیفیتی به چه اندازه‌ای سبب این به سال اولئک هم المؤمنون حق میشه. اینها هم به اعتقاد من به اصطلاح رهیافتایی داره. در نهایت باید ما مطالعات روششناسی در این حوزه رو به اصطلاح با جزئیات گام به گام پیش ببریم تا احیانا برسیم به نکته بعدی. آزمون سنت هاست. عرض کردم من از آزمون سنت ها برای صحت و حقانیتش نمیگم، آزمون سنت ها رو میگم برای اینکه ما به جزئیات برسیم. سنت های الهی، برخی سنت های اساسا سنت های الهی رو یکی از آقایون دستبندی کرد، دستبندی پسندیده بود، به تجربی و فراتجربی. فراتجربی رو میگه اونهایی هن که یا ناممکنه یا دشواره آزمونشون. تجربی ها چرا؟ برخی سنن الهی رو ما برای ما تجربه پذیرن، یعنی ما مشاهدهشون میکنیم. مثلا سنت مرگ، اصل سنت مرگ یا سنت مطلق هم هست درباره انسان، زیاد و کم شدن عمر مشروطه، اما اصل این که انسان میمیره یک سنت الهی مطلقه. این سنت الهی مطلق رو ماها در طی عمرمون بسا ببینیم، انسانهای زنده بودن بعد از دنیا رفتن. اما استبدال امم خیلی دشواره، دشوار مشاهدهش، دشوار آزمایشش، آزمون اینا چجوری امکان پذیره؟ این چون آزمون پذیر نیست، یکی از چیزهاییه که ما نمیتونیم جزئیات و تفاصیلش رو به اصطلاح ثبت کنیم، دقیقا ببینیم چه اتفاقی افتاد که اینجوری شد. مثال زدم، مثلا قوانین طبیعی هم اینجوری هم. قوانین طبیعی همه آسون نیستن. جوشیدن آب رو تقریبا همه انسان ها تجربه میکنن، اما اینجا نوشتم قانون بویل یا ذرات بنیادی که اخیرا توی فرانسه 27 کیلومتر تونل ساختن برای اینکه ذرات بنیادین رو مثلا آزمون کنن. خب اینا خیلی دشواره، البته کشور ما هم دیدم نشون میداد ساختن برای شتاب دهنده ذرات بنیادی، اما مقیاس کوچکشه. در همینطور که در قوانین طبیعی آزمون برخی قوانین دشواره، در سنن الهی به طریق اولا دشواره. برای اینم پیشنهادهایی دادم که روش شناسان است بیشترش. اما ششون، پیشبینی پذیری رویدادهای انسانی بر اساس سنت‌های الهی. من دیدگاه دو تا از غربیا رو، دیدگاه وبر رو آوردم با دیدگاه پوپر. وبر یه قولی داره، اول میگه که اطلاع از قوانین جهان شمول سبب شناخت واقعیت نمیشه. بعد علتش هم اینه که عناصر مشترک میان پدیده ها و بالا بودن سطح در انتزاع در اونها مستلزم ناکارآمدی قوانینه. البته اینا میدونی اینا در یه فضای خاصی وبر ضد مارکسیسمه، چون اونها قوانین حاکم بر تاریخ رو میگن، این با اونها درگیره، خیلی هم حجم میکنه نظریات مارکس رو، اونها رو خیلی ابتدایی و غیر علمی میدونه، در اون فضا دیگه گارد و بسته. این سخنان به اعتقاد من در اون فضای علمی گفته میشه. تا به اینجا میرسه، ببینید، در هیچ حال واقعیت انضمامی از قانونها و عاملها استنتاج پذیر نیست. قانونها و عاملها همون قوانین جهان شمول انتزاعی میدونه. من اینو نقد کردم، گفتم اینجوری نیست که به طور کلی برای به اصطلاح این قوانین هیچ مفید نباشن. ما تو ادبیات خودمون علم اجمالی داریم، علم اجمالی ممکنه ما رو به تفاصیل نرسونه، اما خیلی جهت دهنده است، خیلی چیزها رو روشن میکنه. یکی این که ما برای فرضیه سازی ها اگه قانون کلی داشته باشیم، فرضیات ما رو جهت میدن، خیلی تعیین کننده اند در تعیین فرضیه ها. فرضیه ها به پژوهش جهت میدن. یه کسی که یه قانون کلی رو بدانه با اونی که ندانه خیلی با هم فرق داره. یه نکته دیگه این که خود این عبارت وبر یه قانون کلیه. این قانون کلی میگه قانون کلی جزئیات رو معین نمیکنه، اینم خودش رو نفی میکنه. آقای پوپر میگه که قولش اینه، سیر محتوم و اجتناب ناپذیر تاریخی خرافه محض است. این پوپر هم ضد مارکسیسمه، اینم تو اون فضا داره سخن میگه. و ثانیاً با روش علمی یا هر روش استدلالی دیگر ناممکن است، یعنی نمیتونیم به این قوانین دست پیدا کنیم. پوپر هم منکر قوانین مسلط بر تاریخه. من اینها رو هم نقد کردم که ایشون امر تاریخی و امر اجتماعی رو یکی دونسته. این الزاماً هر امر اجتماعی تاریخی نیست و این نقد پذیره. دوم این که پوپر ادعای خرافه بودن سیر تاریخ داره، اینم نقد پذیره. چرا؟ استدلالش این بود که اگر پیشبینی پذیر باشد پس جبریه. من بین این ملازمه رو نقض کردم، یعنی اینجوری نیست که اگر چیزی پیشبینی پذیر باشه الزاماً خرافی باشه. جالبه که این آدمایی که خیلی هم مشهورن، اینا خیلی تو تاریخ علم اخیر مؤثرن، اینقدر حرفای بی‌ضابطه میزنن. بعد ایشون ناممکن بودن پیشبینی تاریخ با استدلال و روش هر روش علمی دیگر، البته این تا اندازه‌ای به اصطلاح پذیرفتنی پیش بینی تاریخ، چون پیش بینی تاریخ امر سهلی نیست. من نوشتم با علم موجود این پیش بینی دشواره، ولی به اعتقاد من با کوشش‌های دانشمندان این امکان پذیره. شهید مطهری، چرا اینجا به تفصیل پرداختم به پیش بینی؟ چون پیش بینی جامع مسائل قبلها، تمام علوم برای اینن که شما بتوانی آینده رو پیش بینی کنی و مدیریت کنی حوادث رو. شهید مطهری میفرماید که چون احاطه به همه قوانین نیست، لذا پیش بینی امور اجتماعی و موارد استثنایی وجود داره، لذا نمیشه پیش بینی کرد. بنده گفتم خب موارد استثنایی هم خودشون قانونن، استثناء خودش یه قانونه. بعد در علوم طبیعی هم دانشمندان بر همه قوانین احاطه ندارن، ولی خیلی موارد رو هم پیش بینی میکنن. چرا پیش بینی نشه؟ این مطالب شهید مطهری هم اینجوری نقل میشه. مرحوم آیت الله مصباح به لحاظ دخالت اراده انسانی امور اجتماعی و تاریخی و به طور کلی انسانی رو پیش بینی ناپذیر میدونه. خب چون در مسیر علتی که میخواد حادثه رویدادی انسانی رخ بده، اراده انسان وجود داره که اراده انسان هم غیر قابل شناساییه. این رو شاگردانشون هم میگن و تا یه طیفیه، تا میرسه به همین استاد ما جناب آقای پارسانیا. ایشون به لحاظ اراده انسانی و معنی دار بودن رفتار انسان دشوار میدونه. میبینید از ناممکن بودن تا دشوار بودن یه طیفی بود. خب آیت الله آصفی، البته ایشون به همین اراده انسانی توجه داره، میگه به دو چیز وابسته است: اراده انسانی و توفیق. شما بحث خیلی لطیفی درباره توفیق داره که کمتر مثلا علمای ما بهش پرداختن. میگه این دوتا اثر دارن در پیشبینی انسان و چون اینها رو ما نمیدونیم پیشبینی ممکن نیست. البته گاهی هم میگه اگر قرار پیشبینی بشه باید بر اساس سنت‌های الهی باید اتفاق بیفته. جمع‌بندی بنده اینه که مسائل ششگانه کاربرد سنت‌های الهی در هوش مصنوعی، ما فقط مسئله اول رو حل کردیم، یعنی استخراج سنت. تا حدودی هم تفکیک علت‌های تام از علت‌های ناقص امکان پذیره. چون گفتم یکی از نشانه هاست اونایی که مثلا اونجایی که میگه اولائک هم المفلحون، با فرض این که فلاح یک کیفیت در این جهانی داره، خب اولائک هم المفلحون دیگه خبر از چیز نیست که مثلا یه منتظر یک علت دیگه باشه. اما اونجایی که میگه لعلکم تفلحون، اونجا علت ناقص نیاز به ضمیمه داره یا رفع مانع داره، اونجا تا حدودی شناخته شده. اما تبدیل علتهای اقتضا به علتهای تام کار نکردیم، تعیین کمیتهای مؤثر در روابط علی رو کار نکردیم، اهم از تام و اقتضایی، آزمون پذیری سنتها رو اصلا تصورش هم دشوار کارم نکردیم. آیا میشه جان در مثلا مدل‌ها در نمونه‌ها این کار رو کرد یا نه، اونو باید کار کنیم درش. و به طور و پیش‌بینی پذیری رو هم عرض کردم. پیش‌بینی پذیری چون جامع اشکالات پیشه، اون اشکالات رفع بشه، اینم رفع میشه. و نکته نهایی بنده اینه که تمام این چالش‌ها تنها از معبر مطالعات روش شناختی حل میشه و مطالعات روش شناختی ما در این حوزه بسیار کم تراکم و ناچیزه. و سلام علیکم.
تشکر میکنم از جناب آقای بهمنی از تصویر جذاب و به نظرم منسجم از مطالعاتی بکر، حوزه‌ای که برای ما همه شنیدنی بود و جناب آقای مینایی هم صحه گذاشتن، بخشی از وقتشون رو بهشون واگذار کردن.
واگذار کردم
و به این دلیل ما تقدیر میکنیم از جناب آقای بهمنی. واقعا برای خودم جذاب بود دیگه، مرحله آخر دست از پافشاری از اینکه وقت رو رعایت بکنن نداشتم، اما خاطر رعایت نکردن وقت تحسینشون نمیکنم. خدمت شما عرض بکنم که من به نظرم میرسه که ادامه جلسه رو اینجور ما مزاح کردم جای بهمنی استاد بزرگ.
حدود ببینید 50 دقیقه فرصت داریم.
بله 50 دقیقه نه. ظاهرا آقای
نه.
تا 45 دقیقه بعد تمام بشه.
40 دقیقه بعد.
بله 45 دقیقه بعد تمام بشه. من پیشنهادم اینه که این انتظار به نظرم عمومیه که جناب مینایی و آقای سلیمانی یه تصویری از این حوزه پیچیده ناشناخته و ضروری که مورد اهتمام هست و گاهی میگن آینده ای نه چندان دور، هوش مصنوعی که تعیین کننده قدرت ها و اقتدار و این حرف بی ربطی هم نیست، ما انتظار داریم که این دو بزرگوار ابتداعا توی مرحله توی زمان حالا 5 دقیقه یا 10 دقیقه این تلقی خودشون رو از هوش مصنوعی بگن، بعد وارد بحثی بشیم که چون بدون همطور که حقیقتا حالا فارغ از مسائل حاشیه‌ای و تفصیل بحث، این چشم‌اندازی که جناب استاد ترسیم کردن شیوا و به نظر من راهگشا بود و زمینه یه گفتگوی حالا مفصل رو از این به بعد و نقد و اینها بیشتر مهیا کرد. کاش این جلسه بتونه به جلسه دومی هم منتهی بشه که ما حظ وافی و کامل رو از این گفتگو ببریم، از این نشست ببریم. پس من اینجوری پیشنهاد میکنم که جناب دکتر مینایی بعد هم جناب سلیمانی اون تصویر و تحریری رو که از هوش مصنوعی دارن و ارتباطش رو با بحث بفرمان، بعد نقد ها رو توی مرحله دوم شروع بکنیم. بفرمایید خدمت جناب آقای.
راجب حالا عنوان مقاله یا پژوهش امکان سنجی کاربرد سنت اجتماعی قرآن در هوش مصنوعی، حالا شش گامی را که ایشون فرمودن به اینکه این مسئله ممکن بشه، هوش مصنوعی و کلن یادگیری ماشین مبتنی بر داده است و ورودیش باید یه سری داده هایی در اختیارش قرار بگیره، همونجوری که ما هم آگاهانه اگر یعنی بخوایم یه تصمیم گیری بود بکنیم باید حتما آگاهی وجود داشته باشه و این آگاهی هم همونجور که استاد فرمودن، من فکر میکنم که بسیاری از این مقدمات سنت‌های الهی محقق نمیشه به خاطر اینکه یا مثلا فرض کنید که نمیشه تصمیم گیری که یا راجع به پیشبینی و پیشبینی پذیرش صحبت کرد به این هستش که داده‌هاش فراهم نیست. من حسم این بود که پژوهش خیلی خوبی بود در مورد سیر مباحثی در حوزه سنت‌های الهی یا دیدگاه‌هایی که در مورد سنن الهی و اینکه چه جوری میشه مدل کرد سنت الهی را، اما و اینکه همه سنت‌های الهی تقریبا همونجوری که از سنن الهی فی القرآن آقای صدر اشاره می‌کنه به صورت گزاره‌های شرطیه، یعنی به صورت یک قانونن و یا به صورت یک به تعبیری ناموسن و این قانون باید if then else‌ش مشخص بشه، اگر آنگاهش روشن بشه مقدمات چیه و در نتیجه شما میتونید مثلا فرض کنید که نتیجه ای را پیش بینی کنید یا اگر اینها محقق شد آنگاه گزاره تالی یا گزاره نتیجه محقق خواهد شد و در منطق هم به این میپردازیم و علم منطق هم تقریبا همینه. اما راجع به هوش مصنوعی من حسم اینه که این گزارش چیزی نداره، یعنی راجع به اینکه هوش مصنوعی میتونه این کار رو انجام بده یا نه، چون اصلا خود این چیزش برای یک انسان هم حالا روشن نیست که حالا بگیم هوش مصنوعی قوی را ما داریم که هوش مصنوعی قوی هم با تفکیک قوی از ضعیف هم اصلا نمیخوام اینجا بهش بپردازم. حالا تعریفی رو که ایشون فرمودن انسانگرایی یا حالا از آزمون تورینگ فرمودن یا چیزهای دیگه، آنچه را که ما حالا تلقی داریم از هوش مصنوعی این نیستش که چه مقدار کار را ماشین به صورت خودکار، به صورت خودمختار میتونه تصمیم بگیره، میتونه با توجه به داشته های خودش یه مثلا فرض کنید توصیفی داشته باشه و در اثر اون توصیف پیش بینی یا مدلی درست کنه که بر اساس اون مدل میشه وضعیت آینده رو پیش بینی کرد. اینکه پیش بینی پذیر هست رویدادهای اجتماعی و تاریخی منوط میشه به اینکه چقدر از این مقدمات و گویاهایی که حالا به عنوان مقدمه قرار میگیرن واقعا کمیت پذیر باشه، توصیف پذیر باشه و شناختش توسط ماشین ممکن باشه. اون آیاتی را که از سوره مؤمنون فرمودن راجبه اگر استغفار بکنن، اگر وجل قلب داشته باشن، اگر مثلا فرض کن استمرار در صلات داشته باشن و این چیزها را اگر اصلا نیشه این چیزها را، این چیزهایی که حالا کیفی هستند مثل میزان خشیت قلبی انسان را داد به ماشین، ما مثلا فرض کنید به صورت کلی قرآن فرموده است فقل تستغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، شما غفار باشید، ببخشید استغفار زیاد بکنید، حتما اونم غفاره و در نتیجه باران میبارونه، جامعه را از نظر مادی دچار یعنی به رفاه و خلاصه وضعیت زیبایی از مدارای طبیعت با جامعه‌ای که متقی هستن، جامعه‌ای که تقوا دارن ایجاد خواهد شد. من حالا اینم همینی هم که به صورت گزاره شرطی تو قرآن گفته شده امکان پذیر هست یا نه، یا مثلا فرض کنید میشه گفت ازش یه تعبیر سنت الهی است، با توجه به حالا هم بحث آزمون پذیری که بحث پنجم ایشون بود و بحث ششمشون که پیشبینی پذیری مبتنی بر این آزمون پذیری واقعا جای صحبت داره. من در مورد هوش ماشین یا هوش ماشینی تنها چیزی که میتونم بگم تعبیر جایگزین هوش انسانی یا چیز اینا را ازش استفاده نکنیم، بلکه نه ادعای این داشته باشیم که بخوایم مثل انسان عمل کنیم، نه ادعای این داشته باشیم که میخوایم مثلا فرض کنید یک ذهن و استدلال و مثلا موتور انجین فکر درست بکنیم، ذهن را شبیه سازی بکنیم، بلکه آنچه را که غربی ها دارن استفاده میکنن در مسیر یک کار مثلا موجه، یک کار درست، یک کار حالا تعبیر بکنیم رشنال، یک کار عقلانی دارن از ماشین استفاده میکنن و ماشین میتونه مثلا فرض کنید که به سمت و سوی یک مثلا فرض کنید تکلم انسان با ماشین انجام بشه. ماشین چطور میتونه مثلا فرض کنید که یه مسیر را سریع بره؟ میتونه مثلا فرض کنید گزاره های بسیار زیادی از یک فرد را داشته باشه و بفهمه که ایشون علاقش تو دیتا ساینسه و در نتیجه دیتا ساینس را بره این نشون بده. ماشین بیاد مثلا فرض کنید که یک مقاله علمی بنویسه از روی صدها مقاله قبلی که هست، ماشین بیاد مثلا شعر بگه، مشاعره بکنه. اخیراً این اوپن ای آی که بسته هوش مصنوعی گوگل هست تو جی پی تی چت یا چت جی پی تی اومدن مثلا فرض کنید که محاوره انسان و ماشین را در ظرف حالا تورینگ میخواست 10 دقیقه شما صحبت بکنی، الان 2 ساعت هم داره صحبت میکنه و استدلال ورزی میکنه ماشین با انسان از روی میلیاردها گزاره‌ای که در کنارش قرار گرفته و این هوش پیشرفته ایه. یعنی چطور کاسپاروف که قهرمان شطرنج جهان بود یا قهرمان شطرنج گو از ماشین شکست خورد، بخاطر اینکه سرعت پردازش ماشین میلیاردها برابر سرعت پردازش عادی ماست، مثل اینکه میلیون انسان با همدیگه دارن به شکل همافزای کاری رو انجام میدن. لذا این توان در ماشین هست، اما به شرط اینکه همه این مثلا فرض کن نیازهایی که از داده داره وجود داشته باشه. مثلا در مورد شعر فردوسی تونسته یه موفقیتی کسب کنه، اما شعر مثل حافظ بخواد بگه نمیتونه، بخاطر اینکه لایه‌های مخفی مثلا فرض کنید که مثل حافظ شعر گفتن برای ماشین ایجاد نشده یا خیلی از مقدماتش فراهم نیست. من فکر میکنم که حالا این عنوان را اگر شبیه سازی مثلا فرض کن ذکر میکردید، اصلا شبیه سازی سنت های اجتماعی در قرآن امکان پذیر هست یا نه، این شبیه سازیش یه مقدار نزدیکتر میشد، چون هوش مصنوعی میخواد یک نوع به حساب تصمیم گیری یا مدل سازی که بر اساس اون میخواد یه تصمیم گیری انجام بشه. حالا من تو این مقاله اون بحثای جمع‌آوری خوبی را دیدیم از سیر مباحثی که در مورد سنت‌های الهی هست، اما اینکه چقدر از این داده‌ها داده‌هایی است که توان این هست که اینها رو ما بتونیم مثلا فرض کنید که کنار هم بذاریم و ماشین بتونه رپرزنتش بکنه، چون ما KRRR داریم، knowledge representation retrieval and reasoning، ما دانش را بیاییم هم یک نمایش ویژه ازش داشته باشیم که همون مرحله ای که ایشون داره تعبیر میکنه به سیمولیشن یا شبیه سازی، و بعد و شبیه سازی هم خیلی مراتب داره، اینه به یک شیوه دیگه اینا ما این دانش را نشونش بدیم و ببینیم که این سیر مثلا رسیدن به یک دانش از این مراحل بوده. دوم اینکه اینا رو چجوری بازیابی بکنیم، ماشین توانایی بازیابی اینها داره، تکنیک های خاصی راجع به بازیابی دانش وجود داره، و در مرحله سوم ریزنینگ یا استدلال ورزی، کنار هم قرار دادن این گزاره ها و در نتیجه بتونه مثلا فرض کن گزاره های جدید رو از گزاره های قدیم یا گزاره هایی که در اختیارش هست کشف بکنه. این توانایی ها در ماشین هست، اما میخوام بگم که برای این مسئله خاص اگر مقدماتش فراهم نباشن هیچ کدوم از اینا محقق نمیشه. مقدماتی که میگم یعنی مسئله مهم داده های اولیه است. این داده های اولیه چطور الان شما برای بسیاری از این چیزهایی که حالا شما در نقد پوپر یا نقد مثلا فرض کن وبر فرمودید، اینا چون واقعا بهشون حل نیست، یا این که مثلا فرض کنید یک سنت خاصی بر تاریخ حاکم باشه یا یه سنت ویژه‌ای بر مثلا اجتماع حاکم باشه، و کلن آقای پوپر به خاطر اینکه اصلا علیت رو قبول نداره، یعنی تماما زیر بار علیت نمیره که یه چیزی مقدمه یه چیز دیگه باشه و مفید یقین باشه، و کلن منطق ارسطویی رو زیر سوال می‌بره. یعنی ما اشکال ما با توپر یه اشکال شناختیه، اصلا راهی برای رسیدن به یقین نیست، نه استقرار رو مفید یقین میدونه که بتونیم از مثال‌های زیاد بتونیم مثلا فرض کنید که گزاره کلی کشف کنیم، و نه سیر از کلی به جزئی رو مثلا فرض کن قبول داره. قبول نداشتنش هم دلیل خاصی براش نمیاد، چیز بدیهی است که وقتی یه حکم کلی وجود داشته باشه مصادیق از اون کلی باید تبعیت بکنه، اما باز این رم راهشو بسته، و لذا این طیف از افرادیشون و یا دکتر سروش یا کسانی که تابع این فلسفه شناختی هستن هیچ راهی برای اینکه ما به یقین برسیم و به دانش جدید برسیم ندارن، و در نتیجه یک نوع دلشدگی یا مثلا فرض کنید که هر آنچه که دلت رفت اونجا و این راه را مثلا میپسندن و پسندیدی، نه اینکه حالا بتونیم استدلالی برش داشته باشیم. لذا من فکر میکنم که اگر این چیز رو به سوره‌ای در مورد سنت‌های اجتماعی قرآن بپردازیم و اینکه وارد بحث هوش مصنوعیش نکنیم. یعنی بحث هوش مصنوعی فکر می‌کنم که قشنگ بهش پرداخته نشده اینجا و بررسی مثلا فرض کنید که شبیه سازی سنت‌های اجتماعی قرآن تعبیر بکنیم شاید شایسته تر باشه.
تشکر میکنم از جناب مینایی عزیز. بدون مقدمه و جنبندی از آقای سلیمانی میخواییم که
اعوذ بالله من الشیطان. از خداوند متعال میخوام که انشاءالله این جلسه جلسه مفیدی باشه، کما اینکه تا این جا برای من خیلی مفید بود. اولا تقدیر و تشکر دارم از جناب استاد بهمنی که مقالش خیلی برای من قابل استفاده بود و به دقت کلمه به کلمه که میخوندم احساس کردم که تمام پاراگراف هاشون اینها کار شده است. اون تاریخچه که از بس ارائه دادن این در حد یه پایان نامه است، یعنی این کتاب اصاره یک پایان نامه است، پایان نامه دکتری. علاوه من خیلی استفاده کردم، خیلی لذت بردم. اما فلسفه دعوت من اینجا چی بود؟ این ظاهرا بخاطر این بود که من حدود شاید 15 سال پیش 20 سال پیش دعوت شده بودم توی مدرسه حجتیه برای تدریس درس فلسفه تاریخ. از اونجا من وقتی میرفتم دنبال مباحث فلسفه تاریخ یه جزوه درسی تدوین کردم تحت عنوان فلسفه تاریخ که یه بخش آل‌مصطفی بعداً اینو چاپ کرد تحت عنوان فلسفه تاریخ. بخش اولش فلسفه علم تاریخ بود، بخش دومش فلسفه نظری تاریخ بود که قسمت آخرش یعنی 4-5 درس آخرش سنت‌های الهی حاکم. بعد از اون این بحث رو من تو مؤسسه امام خمینی تعقیب کردم، دعوت شدم برای تدریس کتاب جامع تاریخ از دیدگاه قرآن. چند سال اون رو تدریس کردم، بعد هم چند تا مقاله روی به همین مناسبت کارهای شهید صدر رو می‌دیدم، فلسفه تاریخ و سنت‌های الهی در قرآن و همچنین این کتابی که آقای حکیم اینو جمع کرد، مجموعه بحثایی که در مورد سنت‌های الهی و فلسفه تاریخ شهید صدر داشت و در یک جلد عربی آورد، اونو هم دیدم. دو مقاله در این حوزه نوشتم که نوآوری‌های شهید صدر در فلسفه تاریخ چی بود. سرانجام کار یک رساله دکتری برای حوزه تدوین کردم، رساله سطح 4 تحت عنوان فلسفه تاریخ از دیدگاه قرآن که سمت اینو چاپ کرد. و بعد از اینم یه رساله برای مؤسسه امام خمینی تو رشته دکتری خودم که مبانی نظری بود انتخاب کردم تحت عنوان سنت آزمایش در قرآن. این سنت چه سنتی است و جایگاهش در میان سایر سنن چه، ارتباطش با سایر سنن چه، که یکی شد که دو تا کتاب شد، یکی شد دانشگاه معارف چاپ کرد تحت عنوان جایگاه سنت آزمایش بشری در قرآن، یکی دیگه هم نسبت سنت آزمایش با سایر سنن خود مؤسسه مخانی چاپ کرد. این فلسفه دعوت من اینجا. اما اینا رو گفتم برای اینکه محل از اعراب من اینجا مشخص بشه چیه و الا تازه ابتدای راه هستم. این بحثی که آقای جناب استاد درش ورود کردن، این بحث نه ارتباطش با هوش مصنوعی، این بحث که این سنن چه ارتباطی با هم دارند، این دغدغه‌ای بود که من داشتم و اثر دیگه که دنبالش بودم این رو انشالله تدوین کنم این بود که ارتباط این سنت ها با هم دیگه، چون من دقت کردم تو این چالش هایی که شما بهش اشاره کردید تو این موضوع خیلی زوم نکردید. ببینید این که ما اول باید ببینیم که این سنت ها رو من که رصد میکردم بهترین کار رو در زمینه ترتیب سنت ها غیر از اون کاری که زیر نظر آقای واعظ‌زاده خراسانی در آستان قدس چاپ شد، بهترین کار رو به نظر آیت الله مصباح کرده. در فصل آخر جامع تاریخ در قرآن میاد میگه سنت های الهی حاکم بر تاریخ چی هستن، اینا رو تقسیم میکنه به سنت های مطلق و مشروط، مشروط هم باز برای اهل حق و اهل باطل، اینا رو میشماره و اونم چون زهر قرآنی قوی داشت تونست اینا رو استخراج کنه درست و اون دقت های فلسفی که داشت. بعد از این من این کتاب چیزی که نوشتم، حالا کتاب درسی تحت عنوان سنت های الهی در تاریخ که الان توی دانشگاه مجازی این برات چاپ بشه، آمدم اینا رو بس دادم. این همیشه توجه من جلب میکرد که خب این سنت ها ارتباطشون با هم دیگه چیه. ببینیم برای کشف ارتباط ما نیاز به یه قرائنی داریم. من یه قرینه رو اینجا عرض میکنم که تصریح قرآنی است که خداوند متعال در قرآن مجید میفرماید که فلم ما نسو ما ذکرو به، این آدمایی که کافر میشن تو طریق باطل میرن، فلم ما نسو ما ذکرو به فتحنا علیهم ابواب کل شی. یه سنتی خدا داره برای تقدیر سختگیری برای پذیرش حق، هم آیت الله مصباح اینو تصریح کرده هم برخی از آقایون دیگه گفتن. خداوند میفرماید که این سنت سختگیری برای پذیرش حق، این بعد از دعوت پیامبران میاد برای امت ها. اول دعوت به اینا القا میشه، ما ارسل رسول ما من آیات متعددی داریم تحت عنوان دعوت انبیایی، سنت دعوت انبیایی که برای این من امت الا خلافی ها نذیر، یکیشه که برای هر امتی انبیا آمدن. بعدش داره که بعد از اینکه انبیا میان من بعثا و ذرا میارم برای اونایی که دعوت رو در مرحله اول نمیپذیرن. بعضی که نپذیرفتن اینجا میفرماید و ما ارسلنا فی قریه من نبی الا اخذنا اهلها بالبعثا و ذرا. بعد میفرماید لعلهم یذرعون، یه سنته، اون اولی دعوت انبیا یه سنت، اینم سنت دوم پشتش میفرماید ثم بدلنا مکان السیئه، یعنی بعد سنت استدراج میاد دیگه، من به جای سیئه به اینا از این پس حسنه میدم، حتی عفو، حتی گمان میکنه که عفو شدن، این مشکلی نداره، زندگی داره براشون خوب اداره میشه. و قالو قد مس آبان از ذرا و بس، این ذرا و بس قبلا هم اومده بود، اینا چیزی میشه. الان میفهمید اروپایی ها این سنت در موردشون جریان پیدا کرد، اینو نمیفهمن. علامه توی المیزان داره. خب این ترتیب این سنن خیلی مهمه، از برخی از آیات میشه اینو به دست آورد و ما باید دنبال این بریم و اینو به دست بیاریم. این تو اون چالش ها به نظر من چالشی است که رسیدن به این یه مقداری، امکان رسیدن به این یه مقداری بیشتر هستش در گام نخست، تا اینکه ما کمیت ها رو بخوایم پیدا کنیم که مثلا درجه استغفار چقدر باید باشه طرفی که استغفار میکنه، این جامعه که میخواد استغفار کنه که میخواد بعدش برکات براشون بیاد. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، این درجه ایمان چقدر باشه، امنوا واتقوا درجه تقوا چقدر باشه، تعداد نفراتی که متقین چقدر باشه، تعداد نفراتی که ایمان میارن چقدر، اینا رو بخواید محاسبه کنید در آوردنش. حالا جناب استاد میفرمایید که من معتقدم بشر در آینده در میاره، ولی به نظرم قبل از ظهور اینا خیلی سخته اینو در آوردنش، یعنی امام زمان علیه السلام با درانمایی کنید چی هستش. خب من به نظرم اینجور چالش های رو ما الان تو جامعه ما مطرح کنیم، این در حقیقت ما رو برای اینکه ما فایده درخوری از این بحث سنت ها که حجم زیادی از آیات قرآن مجید در مورد سنت هاست و معظم این آیات در مورد سنت هاست باشه، این کم فایده میشه در جامعه. ما بیاییم یه راهی رو تصویر بکنیم برای جامعه که بهره برداری از این سنت های مقداری آسان تر بشه. خب این هم یک نکته. حالا بریم روی این مقاله که حسالی نوشتید، مقاله ارزشمندیه. چند تا نکته جزئی دارم، چند دقیقه وقتم مونده که حرف نکته اصلی هم آخر میخوام بگم. چند دقیقه از وقتم مونده؟ خب من این اشکال جزئی پس سریع ازش میگذرم نه چون وقت میخوام رعایت بشه. خدمت شما عرض کنم که بله خواهش میکنم، خدمت شما این که شما فرمودید که شهید سعد از سنت ها تعریف علمی ارائه نداد، شهید سعد تعریف ارائه داد اما با تحلیل میشه تعریفش به دست آورد. من تو مقاله اینو به دست آورد بله، این ایشو میفهمید قرآن کتاب هدایت و ارشاد است نه یک کتاب علمی و آکادمیک. میگه یک عده این شبهه رو میکنن که چگونه میتونی از قرآن قانون علمی در بیاری، ایشون بعدم میفرماد که ما توقع کشف قوانین علمی را چگونه باید از قرآن داشته باشیم، این سوال مطرح میکنه. بعد میگه بین صحنه تاریخ
بله، صحنه تاریخ با دیگر صحنه های طبیعت و وجود یک تفاوت اساسی و جوهری دارد. صحنه تاریخ صحنه تحول و دگرگونی جوامع است و رسالت قرآن با عنوان کتاب هدایت و ارشاد عامل دگرگونی دگرگونسازی بشر. میگه قرآن داره به ما یاد میده که این کتابی که میخواد به ما یاد بده تحول صحیح رو چگونه باید ایجاد بکنی و تحول غلط چگونه ایجاد میشه، قوانینش داره به ما میگه. یعنی منظورشون همون قانون حقیقیه، میگه سنت یعنی همون قانون حقیقی. خب از این بگذاریم. نکته دیگه این که اینجا فرمودید سنت های الهی بعد سنت های اجتماعی. سنت های اجتماعی رو نظرتون این هستش که این رابطهش با سنت های الهی مفلبه، ولی برخی از جامعه شناسا از جمله همین آقای که معروف از پروفسور فرامرز رفیع‌پور دو تا کتاب نوشته، یکی آناتومی جامعه، که تصریح میکنه اینجا میگه که از منظر ما غیر از اون سنت هایی که به معنای آداب و رسوم اجتماعی است، سنت هایی که ما جامعه شناسان میگیم که در روابط اجتماعی حاکم هست، این عین همین سنت اللهی هستش که قرآن میگه. من عبارتشو دارم، یعنی برخی از اینا اعتقاد دارن که سنت های اجتماعی که تو جامعه، قانون هایی که تو جامعه شناسی مطرح میشه، همین سنت های الهی هستش. اما این سنت های الهی که توی حرکت ایستایی جامعه مطرح میشه رو جامعه شناسا مطرح میکنن، قرآن الزاما همه اونا رو مطرح نمیکنه. قرآن یه جاهایی تو قوانین تحول داره مطرح میکنه. اینا گاهی اوقات قانون شناسانه مطرح میکنه که این آقای ملکیان در شرح کتاب آیت الله مصباح آمد اینو نوشت، بعد در حقیقت مدعی شد که من این کتابو چیز کردم و سروش گفته بود، ولی حقیقتش این نبود. درسای حاج آقا من خوندم، درسای پیاده شدهش رو حاج آقا احتمال بهتر از ملکیان هم این رو نقل کرد. سروش مدعی شد اینا مال ماست و ملکیان اینا رو تنظیم کرده آوردن، ولی حاجا اونجا ملکیان اینو اضافه کرده که این قوانینی که در جامعه و تاریخ هستش گاهی قوانین تحول، گاهی قوانین ایستایی شناسانه است. این قوانین ایستایی شناسانه هم مثل قانونی که آب در 100 درجه به جوش میاد تو نظام، تو اینا هم سنت الله هست. اینا رو قرآن خداوند در نظام عالم کار گذاشته. خب پس این که ما بگیم این عموم خصوص مطلقه، به نظر من باید روش تأمل بشه. اگر مقصود از دالی این سنت هایی هستش که عام از سنت های آداب و رسوم اجتماعی است که جامعه شناسا بحث میکنن و سنت های ایستای شناسا که به عنوان قانون بحث میکنن، اون وقت عموم خصوص مطلق میشه و الا اینم سنت الله، اونم سنت الله هست. سنت های تاریخی الهی هم که در قرآن میاد مصداق سنت های اجتماعی هست، یعنی زیر مجموعه سنت های اجتماعی، اما اجتماعی در حال حرکت. بله، اجتماع در حال حرکت، یعنی سنت های تاریخی زیر مجموعش هستن، والا این به این معنی نیستش که اون سنت های اجتماعی یه چی مفهوم وسیع براش در نظر بگیریم. مفهوم وسیعش به نظر من اینجا به کار نمیاد. اما نکته بعدی این که فرمودید واژه سنت، مفهوم سنت های الهی دارید، سنت لفظی مشترک برای دو معناست، سنت های تکوینی، سنت های تشریعی، در حالی که مقصودتون سنت های الهیه و الا سنت های سنت به معنای عام خودش 6-7 معنا داره که من تو کتاب فلسفه تاریخ نابردم. شما الان میگید منابع استخراج فقه ما چیه؟ کتاب است و سنت است و عقل است و اجماع. این عبارت باید اصلاح بشه، قید بخوره. مقصود شما سنت های الهیه؟ بله، الهی اجتماعی است. الهی البته بازم سنت های الهی اجتماعی، بازم شما میارید که سنت های تشریعی، بازم این باز احکام فقهی همون سنت های تشریعی میشن. نظام تشریع خداوند متعال اینا رو داره. این باید دقیق دار. خب ببینید شما سنت رو که میفرمایید مفهوم خیلی عامیه، هم شامل سنت به معنای سنت های آداب و رسوم اجتماعی میشه، هم به معنای سنت که تو فقه گفته میشه، هم سنت به معنای قدیم. الان میگن اینا سنتی هن، یعنی قدیمی هن. سنت به معنای که غرب به کار میبره. بله خب خدمت شما عرض کنم که بعدی در مسئله الهی بودن هم یک معیاره. شما در چیز این ذیل کشف و استخراج سنت ها ملاک های چهارگانه رو ذکر کردید. یکی از ملاک ها خبری یا توصیفی بودن داده هستش، یکی قضیه حقیقی بودن، انسانی بودن، خیلی جالبه، برخی از اینا رو من یاد گرفتم. اما الهی بودن هم یکی از محورها هستش که تو سنت های الهی باید بیاد و شما هم نظرتون اینه که سنت های الهیه، چون میخواید سنت های الهی که تو قرآن الان کشف کنه دیگه چیه. فلذا باید الهی بودنم اینجا به عنوان چیز پنجم لحاظ بشه. نکته بعد، شاید کسی بگه که آقا مگه سنت های غیر الهی هم در قرآن هست؟ بله، گاهی آقا سنت در قرآن به کار رفته اما به معنای الهی نیست. من دو تا آیه پیدا کردم، یه آیهش اینه، همه اینا رو من دیدم این آیه بود، ما یعتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. بعد میفرماد که کذالک نسلک فی قلوب المجرمین، بعد میفرماد لا یؤمنون به وقد خلت سنت الاولین. آدمای گذشته اینجوری بودن، گذشتگان اینجور رویهشون این بود، اینجا به معنای قانون حقیقی نیست، رویه است، این به معنای رویه معمول بوده، رویه معمول غیر از 100% غیر از 100%. خدمت شما عرض کنم که باز نکته بعدی جزئی دیگه شما فرمودی می نویسید ذیل چیز، میگم من اینو سری دارم میگم، این در برابر استفادهایی کردم از این مقاله هیچه، رهیافتهای خیلی کار قشنگی که شما انجام دادید، من خیلی لذت میبردم وقتی که شما چالش ها مطرح میکردید، رهیافت براش بوده، رهیافت ها خیلی وقتا رهیافت ها جالبی بود، گرچه از منظر من دستیافتنی نیست، یعنی ما نمیتونیم بهش برسیم، ولی خیلی جالب بود، این ذهن منطقیتون برای من خیلی لذت بخشید. ذیل یکی از این رهیافت ها، رهیافت حل مسئله سوم، شما یک رو میفرمایید شناسایی علت های اقتضای دارای معلول یکسان در سنت های الهی. بله، میفرمایید که میفرمایید که آقا علت قرآن مجید یه وقتایی یه سنت هایی رو مطرح میکنه ساعت اقتضایی، یعنی چه؟ مثلا میفرماید که اگر شما یه مثالی هم اینجا زدید، بله این لعلکم بله از درام، بعد میگه این لعله ها رو ما جمع بکنیم، اگه ما ببینیم که چند تا عامل به عنوان لعله مطرح شده که این عامل بیاد لعله باران میاد، لعله رحمت خدا نازل میشه، ما این چند تا عامل کنار هم بذاریم میتونیم به علت تامه برسیم. شاید نه، اونجا دیگه دارید میرسیم، یه شناسایی علت ها، علت های اقتضای دارای معلولی یکسان، علت های اقتضایی دارای معلولی یکسان در سنت سنت های الهی، یعنی اگه ما اینا رو شناسایی کنیم به علت تامه میتونیم برسیم. خب اینو نمیرسونه این عبارت، باید درست، بله ولی اینو نمیرسونه، این باید باید تصدیق بشه، این رهیافت دیگه بخواد بگه ما رو میرسونه به اونجا، این باید در واقع بگه که ما رو نزدیک میکنه، یعنی ما عناصر 100 عامل اگه دخالت داشته باشه، ما شاید با این شناسایی این علتهای جزئی نزدیک بشیم به علت تامه، ولی معلوم نیستش که همه اینا با لعله است، شاید 2-3 عامل دیگه باشه ما اینجا اینو نشناسیم. اما نکته بعدی خدمت شما عرض کنم که این رهیافتایی که برای حل مسئله دستیابی کمیت های مؤثر دادید، این 4 رهیافت اولتون خیلی ابهام داره، یعنی انگار ما هم نه ببینید، رهیافت های حل یه توتیتی دارید، رهیافت های حل مسئله دستیابی به کمیت های مؤثر، درسته؟ زیر 4 رهیافت، یک یعنی 6 هسته 4 تاشو من اینجا حرف دارم، یعنی برام احساس میکردم نسبت به رهیافت‌های دیگه این یه مقدار گره‌گشایش کمتر. ساماندهی چارچوب نظری سنجش، تعیین فرایند سنجش در چارچوب نظری، ما اصلا نمیدونیم این کمیت‌های مؤثر چیه. خب میدونم در سطح اجمال ما یه چارچوب نظری میخوایم رو دادیم، با چه چیزی، با چه تصویری ما دنبالش بریم، این خیلی سخته، در خلأ خیلی. خب تعیین تکنیک های معتبر فرایند چیز، خیلی خوبه ها، انشالله در عصر زور آدم های میان اینا را عمل میکنند انشالله، ولی خب خیلی خوبه، اینا قشنگه، من خوش آمد. خب بریم سر موضوع بعدی. خدمت شما عرض کنم که شما مثال زدید برای ذیل عنوان آزمون سنت ها، که این فرمودید که ما برای آزمون سنت ها با مشکل مواجهیم، این خودش یک چالشه، رفتید مثال بزنید، اول چند تا مثال زدید در مورد اینکه ببینید در این زمینا آزمون سنت آسانه، مثل سنت مرگ جاندار. سنت مرگ جاندار سنت فردیه، سنت اجتماعی نیست، این که ما میبینیم هر آدمی میمیره، اصل تجربه سنن اگه خواستید بگید اشکال نداره، ولی اینجا چون بحث ما سنت های اجتماعی بود و داشتید میفرمایید برخی از چیزا هستش که مثلا سنت آزمایش سنتی که برای اجتماع هم هست، این آزمایش پذیره، مشکل نداره، بله مشاهده پذیره، بله و امیرالمومنین علیه السلام داشت قبر رسول خدا رو بعد از سقیفه ردیف میکرد، گفتن سقیفه به با شد، این شد آن شد، حضرت عمر این آیه رو تلاوت کرد که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یعنی سنت الان داره اینجا جریان پیدا میکنه. خب من چون وقت تمام شده دیگه از اشکالات جزئی دیگه میذارم، میرم روی اون حرف اصلی آخر. این هم از حضالی سوال دارم، هم از جناب استاد مینایی که مسئله مخونی تشبه آوردن و از بحثشون استفاده میکنم. البته من هنوز نرسیدم به عمق بحثشون. خدمت شما که یک سوال میرسه که چند تا سوال نوشتم. آیا پیشبینی آینده بر اساس سنت های الهی الزاماً نیاز به هوش مصنوعی داره؟ الزاماً ما برای اینکه بتونیم آینده رو پیشبینی کنیم حتما باید بیم تو دستگاه هوش مصنوعی اینو بریزیم. آیا نمیشه هوش مصنوعی رو ترتیب داد؟ حالا جناب استاد فرمودن که شبیه سازی بگید بهتره. خب من میگم شبیه سازی. آیا نمیشه یه شبیه سازی رو ترتیب داد که اگر نتونیم، سوال اینجور شروع میکنم، اگر نتونیم چالش ها رو حل کنیم، این چالش هایی که شما شمردید، آیا نمیتونیم یه هوش مصنوعی یا یک شبیه سازی ترتیب بدیم که حوادث آینده رو به صورت اقتضایی پیش بینی کنه، نه به صورت قطعی؟ این برای جامعه ما خیلی کاربرد داره، خیلی قابل استفاده است. آیا پیشبینی هواشناسی که متغیرهای بله میدم خدمت که متغیرهایی رو یا عناصر غیر پیشبینی درش دخالت دارن، الان شبا میان میگن آقا فردا باران میاد اونجا، اینا بر اساس سامانهای پیشبینی میکنن دیگه، آیا این متغیرهایی مثل این که تغییر الهی عوض بشه بخواد باد و بیاره به اون سمت بره، مگه نیست؟ مگه ما نمیگیم تو طبعه این اتفاق افتاد؟ مگه نمیگیم قضیه اصحاب فیل یه اتفاق عجیب افتاد؟ پیشبینی کرده بودن خلافش در اومد. خب این من اینو میگم تا این بزرگترین چالشی که شما اینجا مطرح کردی رو یه مقداری روش زوم کنیم. من شما میفهمید اراده انسان‌ها، شاید انسان‌ها اگر امیر المؤمنین علیه السلام که حالا به حسب نقل این روایت گاهی نسبت داده میشه، اینجوری که تو خاطرم میاد، من گشتم سندشو، وقتی روایت داده نسبت داده شد به رسول خدا علی ملک و یبقا ملک و فلا یبقا مزل، خب یعنی اینکه انسان ها جوامع معمولا ظلم و حاکم ظالم رو تحمل نمی کنه. حالا اگه این نسبت درست باشه، این قانون باشه، خب حالا برفرض این قانون باشه، اگه این قانونو آیا این قانون رو اگه مثلا ما به خاطر برخی از مثلا ما نه توی جوامی الان ببینیم که این ظلم هست ولی انقلاب نشده، درسته؟ یه جای اراده انسان ها ظلم پذیر بشه، استحاله بشه، درسته؟ اراده تغییر کنه، درسته؟ خب مگه نمیشه؟ میگه اینجا ما اینجور استثناء شاید پیش بیاد در تاریخ، اما این چیز حد اکثری که وجود داره، یعنی در حد اکثر موارد اینا نتیجه میده این قوانین، ما به صورت ظنی هم طرفش بریم آیا این مفید نیست؟ خب اینا رو که بعدم میدم بهتون. آخرین نکته این که اگر بگوییم پیشبینی ظنی یا حدسی هم ممکن نیست، آیا موجب کم فایده بودن بیان این سنت ها در قرآن و روایات اهل بیت نیست؟ امام علی میگه کم من مستدرجن، خیلی آدم ها بودن که استدراج اینا رو فکر میکردن و ما خوبی هم استدراج اینا رو زمین زد. این تذکرهای اهل بیت برای چیه؟ احساس میکنن این سنت ها میتونه بیدار کنه جامعه رو، درسته؟ خب گرچه ماشین هوش مصنوعی هم اون زمان نبود، ولی این باور حد اکثری که میاد یه چند تا نمونه هم نشان میداد. حالا دیگه شبای دیگه دارم، وقت تمام شد. السلام علیکم.
مگه حاشیه‌ای بزنم؟
که تشریف آوردن اینجا این هست که سوالی رو مطرح بکنم و معمولا این حق جدی گرفته نمیشه، اینم بی سنتی که باید رعایت بشه. و من فرصت رو به آقای جناب دکتر مینایی میسپرم به حداقل بسنده بکنن که دوستان اگر سوال
شما یکی میزنی همه رو خاموش میکنی. خوب
استاد سلیمانی خیلی خوب فرمودن و اصلا من فکر میکنم که پای علت و معلول و اصلا علت را پیش نکشیم و بحث چه علت تامه چه علت اقتضایی اینا رو بذاریم کنار. اونی که روایت اولیه هوش مصنوعی میگه این هستش که کشف باهمایی ها، باهمایی هایی را که ما داریم در طول تاریخ و همینجور بین خریدهای یه مشتری از یه فروشگاه، از همین باهمایی چند تا خرید با هم دیگه ما بهش میگیم اسوسییشن. این اسوسییشن ها رو تبدیل میکنیم به یک رول، به یک قانون، اما این قانونه کاملا تابع یک بهش اسم میگیم اطمینان و یه مقدار پشتیبانیه. چند درصد تو چند تا تراکنش تکرار شده و بعد با چه درصدی اگر این اول محقق شد یا ایفش محقق شد دنش محقق خواهد شد، یعنی شرطش برقرار بود. ما لذا اونجا اصلا دنیا، من همیشه به شاگرده خودم تو درس دادکاوی میگم که اصلا پای علیت و کازالیتی رو پیش نکشید، شما یه نوع باهمایی رو کشف میکنید، اما اینکه این باهمایی، این شرط، اون مقدمه، چجوری شرط و مقدمه هم انتخاب بکنیم، راه داره که اونی که اطمینان بیشتر به من میده که حالا تبدیل شدنش به یک رولم ما میتونیم قشنگ قانون مدارش بکنیم. علی حال من این خواستم بگم که معمولا کارهایی که ما تو هوش مصنوعی میکنیم این هستش که اگر داده های قطعی که میگم اینی لیبل داریم، برچسب داریم، اینا رو میگیم مدل میکنیم براتون با درخت تصمیم، با شبکه عصبی، با یادگیری ماشین و یا مثلا شبکه‌های عصبی عمیق، میتونی پیش بینی کنی آینده را، پیش بینی کنی وضعیت بعدی را، نه با ضرس قاطع، در دایره ای که شما رفتی دیدی مبتنی بر اینها. و یا اینکه اصلا نداری، شما برو ببین که چه گروه‌هایی وجود داره، چه تشابه‌هایی وجود داره، از شبیه بودن‌های خوشه‌بندی ایجاد کن و با خوشه‌بندی‌ها و برچسب گذاری‌های جدیدی که توسط حالا خبره کنار شما میاد میتونی چیکار بکنی، میتونی مثلا فرض کنی حالا تازه دست به پیش بینی بزنی و یه سری از اینایی که حالا چه لیبل داشته باشی چه نداشته باشی، این برچسبام نباشه، این باهمایی‌ها و کنار هم اومدن‌ها میتونه به شما در دنیای غیر قطعی بسیار مثلا فرض کمک بکنه تو بازار تجارت و شاید مثلا میلیاردها دلار از یه همچین قانونی که آقای نخعی‌زاده تو بنز کشف کرد برای مثلا فرض کن بهبود مدیریت کالاهاشون، کالای مثلا فرض کن کسایی که دارن انبارداری میخوان بکنن، سود برای شرکتش حاصل کرد. یا از همین طریق پیشبینی این که مثلا فلانی به کی رأی خواهد داد، از این آقا رأی میاره یا نه، ما رأی آقای رئیسی و چیز رو با یک دهم خطا تونستیم پیش بینی بکنیم از همین کانال های اجتماعی که وجود داره. اصلا هم اینا قطعی نیست، اصلا هم ما کاری نداریم، اما داره کار میکنه، داره کار میکنه، قشنگم میتونه. و ما هم هیچ ادعا نداریم در دنیا، لذا من بحث علیت رو میبوسم میذارم کنار، بحث رو میبرم روی همین دنیای فازی، دنیای مثلا فرض کن منطق هایی که بر اساس محیط های غیر قطعی با دنیای احتمالات داره کار میکنه.
بسیار عالی. این بخش اخیر فرمایشات جناب دکتر به نظرم خیلی یعنی یک رفع بنبست شد، یه گریزگاهی شد برای اینکه اون چیزی که آقای بهمنی فرمودن علی قاعده احیا بشه و حداقل در حد یک امکان سنجی قابل دفاع باشه. من از دوستان عزیزی که حضور دارن میخوام که اگر سوالی دارن در این رابطه بفرمایند تا ما، هرچند آیه دوستان تاکید داشتن که یک رو به 12 تمام بشه ولی معمولا نمیشه، به همین دلیل چون تکرار میشه من خیلی غصه نمیخوریم. بفرمایید.
ما
من عقب افتاده تر از اینم که اینقدر اینو بپذیر. خواهش آجا قایه بهمن
بسم الله الرحمن الرحیم. متشکرم از اساتید گرامی. قاضوی هستم، استاد دانشجوی فلسفه اسلامی و خدمت عرض کنم که موضوع سالم بحث لوازم بررسی انتقادی لوازم انسان شناختی هوش مصنوعی هست از منظر حکمت متعالی. خدمت عرض کنم استاد، توی فرمایشاتون فرمودید که در بحث سنت ها باید قوانین، ضوابط، روش ها و اینها در مورد سنت ها ما کشفشون بکنیم. یک طرف سنت ها اراده الهی هست، این یه نکته. حالا این اراده الهی خیمتون عرض میکنیم کجا تأثیر داره. بعد در کشف و استخراج سنت ها فرمودید یه بحث مصادیق، یه بحث مقادیر هست. بعد مصادیقش رو کشف کردیم، مقادیرش نه هنوز. این فرمایشتون من متوجه شدم. بعد بین علت تام و اقتضا هم تفکیک صورت گرفت. حالا بحث من اینجاست که چون که یک طرف سنت ها اراده الهی هست، از این جهت ما باید حتما وارد بحث علت ها بشیم، ولی نه از جهت که علت ها استاد مینایی فرمودن که علت ها بذاریم کنار، از این جهت وارد علت ها بشیم که مقادیر را کشفش کنیم. چون که از طرف بیان فرمودی سنت ها تجربی هستن، فرا تجربی هستن، دسترسی نداریم مقادیرشون. توی فرا تجربی خب همون بازم اصل مقادیر میاد. توی حتی توی تجربیش هم اونقدری که بازم توی تجربه پیش میرن میگن ما اینو کشفش کردیم، نمیگن تمامش کردن، ادعا نمیکنن اینکه ما کشف کردیم بشه سیم همش هست، نه، بازم جای مقادیر هست. این یه نکته. بنابراین توی بحث اینکه اراده الهی، یک طرف سنت ها اراده الهی هست، در کشف مقادیر خیلی تاثیر داره. بنابراین اون چیزی متوجه میشم اصلا نمیتونیم ما بحث پیش بینی سنت ها را بسپاریم به هوش مصنوعی، یعنی یه جور عدم امکانش هست. چرا؟ چون یک طرفش سنت ها اراده الهیه. اگر در مدل سازی انسان میشود، یعنی امکان شاهدتر میشه پذیرفت اینو. چرا؟ چون یک طرفش اراده انسانه، مقادیرش دست خودمونه، میدونیم چیکار کنیم. ولی در بحث سنت های اراده الهی یک طرفش هست، اونجا دست ما نیست، یعنی به نوعی عدم امکانه. بخدمت عرض کنم که یه نکته عرض کنم، این مسئله اینکه استاد مینایی فرمودن هر کار هوشمندانه متنه بر داده های اولیه هست، یعنی هر کاری که بخوای انجام بدیم خود مختار هم بشه داده های اولیه لازمه. تو بحث سنت ها ما اصلا دسترسی به داده اولیه نداریم، یعنی همش حداقل. و فرمایش خاطر اصلم که استاد سلیمانی تو بحث درجه ایمان و تقوا و استغفار، این که ما یا میتونیم بهش برسیم یا نرسیم تا حدودی، چون اینها همش اینکه حالات های روانشناختی انسان هست و شأن شؤون نفس میشه مادی، ولی هر یکی از اینها در قسمتی از مغز تاثیرگذار نشانه هایی از این تو مغز هست، تا حدودی میتونیم بهش برسیم، ولی اینکه دسترسی کامل داشته باشیم نه، دست کامل ندیم، یعنی بازم در اینجا ما دستی مقادی پیدا نمی کنیم. این کل از من بود، دست شما نده کنه، متشکرم. سلام عرض است، ببخشید نسبت داریم، بله الان نسبت درجه دوم نیستید، یعنی نسبت فامیل هستیم. بله.
اگر سوالی دارم بفرمایید. آقا سوال بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عبدالحجت عقجو هستم، سطح 4 حوزه، کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر هم دارم میخونم. عقجو، یه مطلبی هست که ما یه وقت میخوایم سنت های الهی و به صورت کلی علوم انسانی رو بگیم، اصلا ما هیچ رابطه بین این دوتا نمیخوایم مطرح کنیم، چون توی گروه مطرح شده اینجا پرسیدن، گفتن چه اصراری دارید که قدیم رو بخواید با مثلا مسائل روز ترکیب کنید، یه وقت این دیدگاهو داریم هیچی، ولی وقتی که می‌خوایم دیدگاه ترکیب کنیم با مسائل روز، آی دکتر مینایی فرمودن ما توی این مسائل کمبود داده داریم از یه طرف، از یه طرف دیگه فرمودن که ما علتیابی رو اصلا نیاز نداریم توی این بحث. گفتم میریم توی تئوری فازی و توی اون حالا منطق‌های جدید به صورت کلی توی اون فضا بحث رو مطرح می‌کنیم. ببینید ما حالا نه تو سنت‌های الهی فقط، کلاً توی مسائل علوم انسانی و مرتبط با شریعت ما داریم یک چیزی رو می‌خوایم منتسب بدیم به خداوند متعال و حالا به حضرت معصوم علیه السلام، فرق نمی‌کنه. ما توی این جور مباحث نمیتونیم بیان بگیم یه چیز فازی، یه چیز احتمالی، یه چیزی که شاید باشه شاید نباشه، همونجوری که حاج آقای سلیمانی ها فرمودن چه اشکالی داره ما بیایم اینو بدیم دست هوش مصنوعی و هوش مصنوعی بیاد یه چیز احتمالی رو برای ما پیش بینی کنه. اینطوری نیست. مثل اونی که مثلا ما تو بحث اجتهاد بیان بگیم خب شاید مثلا نماز اول وقت توی یه جایی واجب نباشه، برید مثلا یه جای دیگه مثلا یه وقت دیگه بخونید، یا توی مثلا بحث‌های دیت مواردی که توی فقه مقاصدی خیلی مطرح میشه بیایم مواردی فقه مقاصدی رو اینجا مطرح کنیم، بگیم با قوانین الهی تابع عدالته یا تابع احترام انسانیه. اینجوری نمیشه ما مطرح کنیم، بیایم یه چیزایی رو و احتمالات بذاریم و توی اون فضا مطرح کنیم. بعد این کتابی که من از خود آقای دکتر مینایی گرفتم مطالعه کردم، زندگی سه مکس تگماک، ایشون توی فصل 3 بحث چالش‌های هوش مصنوعی رو که مطرح میکنه، یکی از مسائلی که خونه خیلی براش مهمه بحث مسائل نظامیه، میگه من به هیچ وجه نمیتونم ولو اینکه داده به هوش مصنوعی داده بشه و بتونه داده رو انجام بده، ولی نمیتونم اپراتور رو هوش مصنوعی بذارم. چندین مثال میزنه اونجا ایشون از فجایعی که زندگی سه مکس تگمارک بعد ایشون چندین مثال متعدد خیلی زیاد مثال میزن مسائل نظامی که اگر صرفا هوش مصنوعی اونجا حاکم بر مسئله نظامی بود جنگ جهانی سوم اتفاق میافتاد. یکی از مثالهایی که اتفاق اونجا میزنه و یکی از مثالهایی که ایشون اونجا میزنه بحث حمله به ایرباس خودمون تو دهه 60 که میگه این بر اساس تحلیل هوش مصنوعی بود که اون ناو شکن موشک رو ارسال کرد. ببین این چیزهای نظامی که برای اونا خطیره، یه مسائل خیلی خطرناک و سختیه، هیچ موقع دست ماشین نمیدن و دست هوش مصنوعی نمیدن. ما چطور بیایم احکام الهی و استنباط، حالا سنت‌های الهی دار مثال یه مصداق دیگه، یک مثاله. نه حالا چون ما تو بحثای تو مواس فقه مثلا یکی از موضوعاتی که الان من دارم کار میکنم روش بحث پیشگویی هوش مصنوعی تو بحث قضاوته، که آیا پیشگویی هوش مصنوعی تو موضوع و حکم آیا نافذ هست، قاضی میتونه به این عمل کنه. اینا خب خیلی سخته ما بخوایم بیایم اینا رو بسپاریم دست هوش مصنوعی و بگیم بیان انجام بده، یعنی به این چیز نیست. چون یک از یک طرف انتصاب به خداوند متعال، از طرف دیگه بحث اینه که حالا آقای سلیمانی فرمودن که ما مردم اینجوری بیایم بهشون بدیم دوچار سردرگمی میشن، و اونجوری خیلی بدتره. ما بیایم یه چیزی رو روی احتمال بیایم نسبت بدیم به خداوند متعال، بگیم خب مردم رو اون بیان عمل کنن. ببخشید من سعی کردم تندم صحبت کنم.
تشکر میکنم از همه اساتید و سرورانی که در خدمتشون بودیم، به ویژه بزرگوارانی که به شکل آنلاین ما در محضرشون بودیم و سوالاتی رو مطرح کردن. ما خب علاقه داشتیم که به همه سوالات پاسخ دهی بشه، ولی با توجه به اینکه وقتمون کم بود و وقت نماز شد، ما انشالله این پرسش‌ها رو در اختیار اساتید قرار خواهیم داد و در واقع ملاحظات رو در خدمت اساتید انشالله تقدیم خواهیم کرد. اگه بعداً فرصت دیگری شد و در جلسه دیگری برگزار شد با در محضر اساتید هستیم، ولی در هر صورت انشالله سوالات و اشکالات رو تقدیم خواهیم کرد. یک بار دیگه تشکر میکنم از همه اساتیدی که به شکل حضوری در خدمتشون بودیم و همه اساتیدی که به شکل آنلاین در محضرشون بودیم، و همچنین تشکر ویژه دارم از مسئولان و مدیران محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و همه عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. یه بار دیگه عذرخواهی میکنم که فرصت کم شد و ما نتونستیم به سوالات بزرگواران پاسخ بدیم، به وجه برخی از بزرگوارانی مثل جناب ثروتی سوال علمی مطرح کردن و همچنین سایر عزیزان که خوب بحثشون بسیار قابل استفاده بود، آقای حسنی همینطور و همچنین سرور محترم و جناب آقای احمدی. از همه این عزیزان هم یک بار دیگر تشکر می‌کنم و جناب آقای دکتر لجاری، انشاءالله همه دوستان موفق باشند و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.